هشت شب در تهران. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. شش رسانه خبری به اتهام تخلفات انتخاباتی تذکر گرفتند. نرخ ارز و طلا در ایران بار دیگر افزایشی شد. و نتانیاهو میگوید عملیات اصلی ارتش اسرائیل در رفح رو به پایان است. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی روز دوشنبه اعلام کرد به سه روزنامه و سه پایگاه خبری به دلیل آنج تخلف انتخاباتی خواند تذکر داده است. به گزارش روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در جلسه کمیته رصد و پایش تخلفات انتخاباتی یه رسانه ها مقرر شد به این شش رسانه به دلیل تخطی از مفاد قانون مطبوعات، قانون انتخابات ریاست جمهوری و فهرست مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی تذکر داده شود. بر اساس این گزارش، انتشار محتوای مشتمل بر توهین، افترا، دامن زدن به شایعات و انتشار برخی مطالب خلاف واقع و همچنین انتشار نتایج نظرسازی و نظرسنجی های کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله موارد تخلف بوده است. نام رسانه‌هایی که تذکر گرفتند اعلام نشده است. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، قیمت طلا و ارزهای خارجی بار دیگر با افزایش مواجه شد. بر اساس اطلاعات سایت‌ها و کانال‌های اعلام نرخ ارز در ایران، امروز قیمت هر دلار آمریکا به 61,000 تومان رسید. این در حالی است که در روزهای گذشته هر دلار آمریکا کمتر از 60,000 تومان معامله می‌شد. امروز بهای هر سکه طلای طرح جدید هم به 42 میلیون تومان افزایش یافت. افزایش تقاضا در فصل تابستان و همینطور انتخابات ریاست جمهوری پیش رو از جمله عوامل افزایش قیمت ارز عنوان شده است. نخست وزیر اسرائیل میگوید عملیات اصلی ارتش این کشور در شهر رفح تقریبا به پایان رسیده است. بنیامین نتانیاهو هشدار داد که این موضوع به معنای پایان جنگ نیست. آقای نتانیاهو که برای نخستین بار در 8 ماه گذشته با یک شبکه تلویزیونی کشورش صحبت میکرد، گفت نیروهای ارتش اسرائیل به زودی در مرزهای شمالی با لبنان مستقر خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد این استقرار نیرو در راستای اهداف دفاعی انجام خواهد شد و نه تهاجمی. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تاکید کرد که با هیچ توافقی که به پایان جنگ غزه منجر شود موافقت نخواهد کرد، بلکه نبرد تا به گفته او ریشه‌کن شدن رژیم حماس در غزه و بازگشت گروگان‌ها ادامه خواهد داشت. این در حالی است که دانیل هاگاری، سخنگوی ارشد ارتش اسرائیل، تاکید کرده که حماس یک ایدئولوژی است و نمیتوان یک ایدئولوژی را از بین برد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود. اما در طول مناظره های انتخاباتی شش کاندیدای ریاست جمهوری 14 موضوع تحریم مورد توجه زیادی قرار گرفته. در گفتگو با علی واعظ، ابتدا از او در مورد تحلیلش در مورد نظرات کاندیداهای ریاست جمهوری پرسیدم.
هیچ کدوم از کاندیداها تا این لحظه غیر از آقای قالیباف ایده مشخصی رو در مورد اینکه در مورد تحریم‌ها چه اقدامی می‌خوان انجام بدن رو علنی نکردند. آقای قالیباف تنها کاندیدایی است که از یک روند گام به گام متقابل صحبت کرده که در اون به دنبال این هستند که با اقدامات مشخص و محدود و بازگشت پذیر در هر دو سو سعی کنن که اثر تحریم‌ها رو کم بکنن. به عنوان مثال فرض کنید ایران تعهد خواهد داد که از 60% غنی‌سازی رو بالاتر نبره سطحش رو و در ازای اون آمریکا اجازه بده که ایران نفتش رو تا یک سقف مشخصی صادر بکنه و بتونه اموال به دست اومده از این طریق رو به کشور برگردونه. بقیه کاندیداها بیشتر بحثشون در واقع محتوایی به صورت کلی بوده که آیا تحریم نعمت هست یا نکبت، آیا تحریم باید خونسا بشه یا باید برداشته بشه یا هر دوی این رویکردها باید همزمان به هم پیش برن، اما هیچ بحث مشخصی در مورد دیپلماسی صورت نگرفته. واقعیت به طور کلی این هست که در فضای سیاسی ایران در سطح تصمیم گیری بدبینی بسیار زیادی در مورد رفع تحریم وجود داره، با توجه به تجربه برجام و هر رئیس جمهوری که بر سر کار بیاد به هر حال با یک درجه بسیار بالایی از عدم اطمینان روبرو خواهد بود، برای اینکه اصولا اینکه آیا گشایشی در دیپلماسی صورت خواهد گرفت یا نه مقدار زیادی بستگی به نتایج انتخابات در ایران بلکه نتایج انتخابات در آمریکا خواهد داشت.
و آقای وایس، فکر میکنید که آیا آقای قالیباف طرحی رو که مطرح میکنه قادر خواهد بود که اون رو اجرا کنه؟
ببینید، این طرح در کوتاه مدت ممکنه جواب بده، برای اینکه به هر حال دیدیم ما در یکی دو سال گذشته بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات احیای برجام، آمریکا هم به دنبال طرح‌های کوتاه مدت مقطعی بوده، فقط برای اینکه از بدتر شدن اوضاع جلوگیری بکنه. بنابراین با توجه به تاریخ انقضای قطعنامه 2231 سازمان ملل که برجام رو بهش رسمیت بخشید و مکانیزم معاشه رو در بر داره که امکان بازگشت تحریم‌های سازمان ملل رو توسط اروپایی ها فراهم میکنه و این قطعنامه در اکتبر سال 2025 به مهلت پایانی خودش خواهد رسید، یک فضای بسیار محدودی وجود خواهد داشت برای اینکه ایران و آمریکا بتوانند راهکاری رو پیدا بکنند. برای اینکه در عدم رسیدن به یک راهکار، حتما از مکانیزم معاشه قبل از دست رفتن این اهرم مهم در دست غرب استفاده خواهد شد و خب این شرایط فعلی رو بدتر هم 100% خواهد کرد. بنابراین راهکار آقای قالیباف ممکنه در کوتاه مدت به عنوان خرید زمان بشه ازش استفاده کرد، اما راهکاری نیست که مسئله هسته‌ای و این رویارویی طولانی بین ایران و غرب رو حل بکنه.
اما دو نفر از کاندیداهای ریاست جمهوری تلویحاً مطرح کردند که تلاش خواهند کرد برای رفع تحریم‌ها. فکر می‌کنید این تلاش چقدر مورد استقبال طرف غربی و آمریکا قرار خواهد گرفت، مخصوصا با توجه به اینکه ما انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا رو هم پیش رو داریم؟
به هر حال حتما در غرب این برداشت وجود داره که نهایتا در ایران رئیس جمهور تصمیم گیر نهایی در مورد سیاست خارجی نیست، ولی خب در این حال غرب با تجربه قبلی هم میدونه افرادی که بر سر کار خواهند بود و درجه کارآمدی و کارشناسی اونها هم بدون تأثیر نیست در عمل دیپلماسی، و بنابراین اگر چرخش به سمت راست صورت بگیره و دولتی مثل دولت آقای جلیلی و مسلمان غرب بدبین‌تر خواهد شد در مورد امکان رسیدن به یک راهکار دیپلماتیک، و اگر که یک دولت میانه روتری بر سر کار بیاد و افرادی که تجربه بیشتری در دیپلماسی چند جانبه دارن بر سر کار بیان، خب غرب امیدوارتر خواهد شد. ولی هیچ کدوم از این دو سناریو رو به عنوان یک عامل تعیین کننده در نظر نخواهد گرفت، برای اینکه میدونه نهایتاً تصمیم در جای دیگری گرفته خواهد شد.
و فکر میکنید در انتخاب میان آقای بایدن و آقای ترامپ چه تفاوتی وجود خواهد داشت در واکنش به مسائل هسته‌ای ایران؟
اینجا تفاوت 180 درجه ای خواهد بود، به این معنا که با وجود اینکه آقای ترامپ به شخصه من فکر میکنم مایل خواهد بود به یک توافق با ایران، اما تیم ایشون و دوربری های ایشون، دولت ایشون به هیچ وجه مایل به یک راهکار مرزی الطرفین با جمهوری اسلامی نخواهد بود. در سناریویی که دولت دوم آقای بایدن وجود داشته باشه، من فکر میکنم شانس دیپلماسی بیشتر خواهد بود، ولی این هم همچنان به شدت دشوار، به علت اینکه ما در شرایطی هستیم که ایران از لحاظ اهرم‌های هسته‌ای قابل مقایسه نیست، دستش بسیار پرتر هست، غرب دستش ضعیف‌تر هست، برای اینکه نه تنها اهرم تحریم رو تقریبا به حد نهایتش مورد استفاده قرار داده، اتحادی که در بین قدرت‌های بزرگ وجود داشت و روسیه و چین هم همراه غرب بر ایران فشار می‌آوردن در دوره مذاکرات برجام، اون هم دیگه وجود نداره، و بعد هم سطح توقعات متفاوت هست و بدبینی که در نتیجه تجربه برجام ایجاد شده در دو طرف هم موانع سیاسی جدی رو ایجاد کرده. بنابراین حتی در بهترین سناریو که یعنی یک دولت متمایل به یک توافق مرزی الطرفین در آمریکا بر سر کار باشه، هم دیپلماسی هسته‌ای در آینده با موانع و مشکلات بسیار جدی مواجه خواهد بود.
علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران مستقر در بروکسل، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. ژنرال چارلز براون، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هشدار داده که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان می‌تواند به تنشی گسترده‌تر در منطقه بیانجامد که ممکن است پای ایران نیز به آن کشیده شود. این در حالی است که با تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله، نگرانی‌ها از گسترش آن بیشتر شده است. آغاز جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله لبنان چقدر محتمل است و آیا چنین جنگی باعث می‌شود که جمهوری اسلامی ایران نیز درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل شود؟ این موضوع گزارشی است که ایلیا جزایری فراهم کرده.
نگرانی‌ها از تبدیل شدن تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان به جنگی گسترده بیشتر و بیشتر می‌شود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کرده است که ادامه جنگ در نوار غزه باعث شود جنوب لبنان نیز درگیر جنگ شود. The risk of this war affecting the south of Lebanon. آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم با بیان اینکه وضعیت در مرزهای میان لبنان و اسرائیل به شدت نگران کننده است گفت گسترش بیشتر تنش‌ها برای منطقه فاجعه بار خواهد بود. او همچنین قرار است به لبنان سفر کند. مری ایزن افسر بازنشسته ارتش اسرائیل و مشاور ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق این کشور احتمال در گرفتن جنگ گسترده میان اسرائیل و حزب الله را زیاد دانست. او به رادیو فردا گفت
There could not be a war if there is some kind of diplomatic intervention.
زمانی میشه از جنگ اجتناب کرد که نوعی دخالت دیپلماتیک یا یک قطعنامه وجود داشته باشه که مورد قبول اسرائیل باشه. اما چالش اونجاست که همه میپرسن چه چیزی مورد قبول حزب اللهه. به نظرم این چیزیه که باید به حزب الله تحمیل بشه. هیچکس خواهان جنگ با حزب الله نیست. حزب الله یک گروه سرکشه، یک سازمان تروریستیه که مقادیر زیادی هم اسلحه در اختیار داره و به شکل علنی خواستار نابودی اسرائیله. این گروه بر پایه اکثر قواعد جهانی عمل نمی کنه. من فکر نمی کنم که جنگ اجتناب ناپذیر نباشه، اما احتمال روی دادن اون از گذشته بیشتره.
تنش میان اسرائیل و حزب الله لبنان از روز 16 مهر گذشته آغاز شد. یک روز پس از حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی، حمله‌ای که کلید جنگ غزه را زد. آمریکا و اسرائیل حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. پس از آغاز جنگ غزه، حزب الله شروع به پرتاب گاه و بیگاه راکت و پهپاد به سمت اسرائیل کرد. این گروه که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود و از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود می گوید هدفش از این اقدام کاهش فشار بر فلسطینی ها در نوار غزه است. مسعود الفک روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه بر این باور است که به خاطر جایگاه حزب الله در لبنان احتمال جنگ گسترده با اسرائیل هنوز کم است. او به رادیو فردا گفت
در این حال حزب الله به عنوان نیرویی که در قدرت سیاسی در حرم قدرت سیاسی لبنان جایگاه مهمی داره روی این مسئله خیلی حساب میکنه که این جایگاه در نتیجه حملات اسرائیل متزلزل نشه. در نتیجه مسئله درگیری بین دو طرف مسلماً در شرایط بسیار حساسی قرار داره، اما احتمال اینکه تبدیل به یک جنگ گسترده بشه فکر میکنم ضعیف هست.
واکنش اسرائیل به حالات حزب الله تا کنون حدود 450 کشته در لبنان بر جای گذاشته که بیش از 350 تن از آنها از نیروهای حزب الله هستند. هفته گذشته حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان تهدید کرد در صورت آغاز جنگ گسترده با اسرائیل گروهش هیچ قاعده ای را در جنگ رعایت نخواهد کرد. از سوی جنرال چارلز براون رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هشدار داد که هر گونه حمله اسرائیل به لبنان میتواند به تنشی گسترده تر در منطقه بیانجامد که ممکن است پای ایران نیز به آن کشیده شود. مری ایزن افسر بازنشسته ارتش اسرائیل ورود مستقیم ایران به جنگ با اسرائیل را بعید، اما ورود گروه های نیابتیش را حتمی می داند.
In a high intensity war of Hezbollah against Israel, to me there's no question.
در یک جنگ گسترده علیه اسرائیل بدون شک همه گروه های نیابتی شرکت می کنند، به ویژه گروه های شیعه موجود در بلندی های جولان، شرق سوریه و عراق. حوثی های یمن هم اقدامات بیشتری انجام خواهند داد، اما آیا ایران به طور مستقیم شرکت کرده و به اسرائیل حمله میکنه؟ در واقع به نظرم این گونه نخواهد بود. معتقدم ایران میخواد همه در جنگ شرکت کنن، اما خودش نه. این چیزیه که قبلا هم روی داده.
با طولانی شدن جنگ در نوار غزه که نزدیک به 9 ماه از آغاز آن میگذرد، اکنون احتمال گسترش آن بیشتر شده. به ویژه این که تاکنون هیچ دورنمایی از متوقف شدن آن وجود ندارد.
با پایان گزارش همکارم ایلیا جزایری به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. 00420725970730 شماره پیامگیر ما در اپلیکیشن واتساپ هست. نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.